صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا. جهت تعجیل در ظهورش و سلامت اون یار سفر کرده روحی و ارواح العالمین دکتر آب مقدم الفدا، محبت کنید یه صلوات ختم بکنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. با تأخیر برنامه امشب داره شروع میشه، علی القاعده باید من قدری جمع و جورتر صحبت بکنم. عرایزم رو با بازخوانی یکی از نامه های حضرت سید الشهدا از مکه به کوفه در پی نامه های فراوانی که از کوفه، نامه‌هایی که امضاهای متعدد داشت که حالا گفتن 30,000 نامه، من خورده واقعا برای خود من سخته، مگه کوفه چقدر جمعیت داشته که 30,000 تا نامه بیاد؟ احتمالاً 30,000 امضا باشه، یعنی گویی مثلا یک نامه با 100 امضا، یک نامه با 50 امضا، شاید تعداد امضاها اینقدر زیاد، ولی حالا این خیلی اهمیت نداره. سید الشهدا مستحضرید بعد از اینکه پسر عمو پسر عمه خودش رو فرستاده اونجا و اونم نامه ها، امام یک نامه ای می نویسه و در متن نامه این جملات رو میاره که من از نامه های شما با خبر شدم، از محتوای آن مطلع شدم. بعد یه جمله ای رو امام داره در توصیف امام که امام چه کسیه. تو این توصیف میفرماید که به جانم سوگند امام نیست مگر کسی که قائم به قسط باشه، کسی که حابس نفس خود در راه خدا باشه. این حبس نفس را معنی کردم به اینکه خودش رو وقف در راه خدا کنه، اینجوری معنی کردم. این جمله‌ای که در نامه امام آمده یه جورایی همون عبارت آیه خدای متعال در قرآن هست که نا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تمام پیامبران فلسفه بعثتشان این بوده است که عدالت گسترش پیدا کنه، قسط فراگیر بشه. این نامه رو و مسائل مربوط به حادثه عاشورا رو عزیزان اگه دنبال یک منبع هستید، یک کتابی هست به اسم مقاتل و طالبین، یک کتاب تاریخی، نویسنده اش شیعه زیدیه ولی صدها تن از فرزندان ابو طالب را که در زمانهای مختلف از سوی حکام تحت تعقیب بودن و کشته شدن، شرح حالشون رو تو این کتاب آورده. اسمش هم گذاشته مقاتل و طالبین. حتی شیخ مفید که یک کتاب الارشاد تاریخی داره و کتابش قدیمیه، از این کتاب نقل میکنه، مقاتل و طالبین. جالبه که نویسندش ابوالفرج اصفهانی در سده 284 متولد شده و دوره غیبت صغرا. کتاب بسیار قدیمیه و جوانا گاهی میگن آخه اون زمان که نویسنده نبود کتابها، چطور حوادث عاشورا از کجا اعتماد کنیم؟ میخوام بگم نه، اونقدر هم نیست. بله، سواد خواندن و نوشتن مثل زمان ما نبود، رسانه ها نبودن که حوادث رو ثبتش کنن، مصورش کنن، ولی در هر صورت مقتل نویسی از گذشته های دور تا حدودی رایج بوده، مقتل ابی مخنف که البته وجود نداره. این مقاتل و طالبین نویسندهش، حالا جالبه، میگن به لحاظ نسب مروانیه، به لحاظ نسب مروانیه ولی شیعه زیدی شده، فلذا هم شیعیان قدری در مورد او تردید دارن، میگن این احتمالاً تظاهر به تشیع کرده، و هم اهل سنت راجع به او قضاوت منفی دارن، میگن که چطور مروانیه شیعه شده، ولی شیعه دوازده امامی نیست، شیعه زیدیه که ما شرح حالشو قبلا مختصراً عرض کردیم. در هر صورت میخوام بگم که این نامه سید الشهدا تو این کتابای معتبر آمده و سید الشهدا میگه اصلا امام کسی است که عدالت خواه و عدالت گستر باشه، همون آرمانی که همه پیامبران به خاطرش اومدن و همان خصوصیتی که امام علی علیه السلام به خاطرش شناخته میشه و همان هدفی که حضرت مهدی ارواحنا له الفدا به خاطرش داره قیام میکنه. اما آنچه مهمه این است که چیزی که همه پیامبران و امامان به خاطرش آمده اند تا الان محقق نشده. این نکته کلیدی بحث اینه، یعنی اگه از ما سوال کنند آیا عدالت در جوامع اسلامی به معنای واقعیش نشر پیدا کرده یا خیر، بنده خودم از مقام اعظم رهبری دو بار تا کنون شنیدم که هدف ما ایجاد جامعه عادل است ولی عادلانه است، ولی تا کنون نتونستیم اینو عملیاتی کنیم. این که میخواهیم یه حرفه، این که شده است یا نه یه حرف دیگه. دیشب به عرض شما رسید امام علی علیه السلام هم میفرماید من هم، البته باید نسبی ببینیم، یعنی صفر و صد نمیبینیم بگیم که یا همه یا هیچ، تلاش های قابل ستایشی هست چه در زمان ما چه در گذشته، ولی عدالت به معنای واقعی در همه ابعاد گویا بر روی کره زمین توسط عدالت گستر جهانی حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا اللهم صل علی محمد، اوست که اون وعده الهی رو محقق خواهد کرد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و ما در دعاهامون هم آرزو میکنیم که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت و آخر. نکته مهمی که من میخوام یه مقدار اگه خدا توفیقی بده بهش بپردازم این است که بست عدالت در جوامع اسلامی به این آسونیان نیست، چون موانع فراوان سر راه وجود داره. ما البته تنها تجربه حکومت شیعیمون در طول تاریخ حکومت 5 ساله امیرالمومنینه، غیر از زمان خودمون، چون هیچ یک از امامان معصوم موفق نشدن یه حکومت شیعی رو پایه‌گذاری کنن. بعد از امام علی علیه السلام فرزندش امام مجتبی که ناچار شده اون ماجرای صلح رو، و بعدش هم که همیشه امامان شیعه در حالت تقیه به سر می بردن. ما یه تجربه حکومت امام علی داریم، بنابراین هرچه ادبیات از حکومت اسلامی داریم از دوران خلافت امام علی و نامه هاییست که امام علی برای استاندارانش داره، سخنرانی هایی که داره. من با اندک اطلاعاتم دارم میگم آرمانهایی که امام علی برای حکومت علویش برای عدالت گستریش اعلام کرده حقیقتاً گمشده بشره، منتها عرض بنده اینه این آرمان هر بخشیشو که میخوای جلو ببری چند تا مانع سر راه به طور جدی وجود داره. من از نامه های امام علی علیه السلام، حالا سید الشهدا موفق به تشکیل حکومت نشد ولی نقشه راهش رو اعلام کرده، فرمود من میخوام اسیر و به سیرت جدی و ابی، من میخوام همون راه بابامو برم، نشده. امام این راه رو شروع کرده و مدتی هم حرکت کرده. من الان میخوام عرض بکنم که امام چه مشکلاتی پیش رو بوده. یه جورایی آدم حس میکنه که شرایط امروز جامعه ما همون شرایطه، با وجود فاصله 1000 و چند صد ساله. بدعت‌های خلفای پیشین دیشب راجبش صحبت کردیم که ما فرمود قبلی‌ها یک کارایی کردن و انتظار دارن من همون کارو بکنم، این برخلاف سنت پیامبره، دوست دارم تغییر بدم، بخشای از جامعه مقاومت میکنه و نمیذاره. دیشب راجبش صحبت کردیم. مدیرانی که از زمان قبل سر کار بودند و امام قصد تعویضشون رو داشته، جز اولین کارهایی که امام بعد از حکومتش شروع کرده به اجرای آن، عزل استانداران عثمان و جایگزینی آن با استانداران دیگره. شروع کرده یک به یک این کارو کرد، در دو سه مورد به مشکل خورد. یک مورد خود معاویه است. معاویه استاندار بوده یه جورایی دیگه، بلاد شام جز سرزمین حکومت اسلامی بود و معاویه از طرف خلفای قبل از امام علی علیه السلام امارت شامو به دست آورد. امام تصمیم گرفته عزلش کنه. بعضی اومدن گفتن که اونو دست نزن، برات شر میشه. حتی امام به ابن عباس فرمود نامه عزل معاویه رو میدم تو ببر. گفت آقا من نمیرم. گفتم برای چی؟ گفت که یا معاویه منو میکشه یا منو گروگان میگیره و تو رو به درد سر میندازه، تو مجبور میشی برای آزاد کردن من به او امتیاز بدی. نه من نمیرم. و نرفت و کسی دیگه ای فرستاد و معاویه اونو کشت، یعنی پیک رو کشته. مقاومت کرده. تاریخ رو ملاحظه کنید، شما الحمدلله اهل اطلاع هستید. ابو موسی اشعری خواسته عزل کنه، اونم وساطت کردن نذاشتن. من حالا بعضی از نامه‌های امام براتون میخونم، دارم میشمارم. اما بدعت‌های خلفای سابق، یک، مدیرانی که از ابتدا منتخب امام نبودند و به امام تحمیل شدند، یا مدیران متظاهری که امام انتخابشون کرده بر اساس حسن ظاهر ولی وسط را سوء استفاده کردن. من اینا رو همه رو نامه هاشو براتون میخونم. ما اصلا در تاریخ اسلام داریم که امام علی علیه السلام بعضی از افراد با سابقه در اسلام را به خاطر خلاف مجازات کرد، اینا رفتن سراغ معاویه. داستان نجاشی شاعر رو شنیدید احتمالا دیگه. نجاشی شاعر، شاعر دیگه، پسوند شاعر داره. کلن در تاریخ اسلام برای امام علی علیه السلام و سربازانش اشعار حماسی داشت، یه جورایی بلا تشبیه. حالا الحمدلله جز وفادارانه. مثلا فرض کنید خیلی از ماها با نوای خوش آهنگران حقیقتا زندگی میکردیم یه زمانی دیگه، درسته؟ یه جورای شبیه آهنگران زمان خودمون، شبیه کویت پور زمان خودمون. اصلا تمام سربازان امام علی با اشعار حماسی او هجوم می آوردن، دشمن را پادر می آوردن. یک اتفاقی افتاده، به امام علی گزارش دادن ایشون شراب خورده ماه رمضان. عده‌ای هم در تاریخشون صریحاً گفتن این موضوع دسیسه معاویه بوده، یعنی معاویه یه عده‌ای رو اجیر کرده که برید یه مراسمی رو تدارک ببینید، این نجاشی شاعر رو دعوت کنید اونجا، شرایط ایجاد کنید که ایشون شرب خمر کنه، یه عده‌ای هم شاهد باشن فردا شهادت بدن که هر چی که بود شراب خورد. بالاخره مسلمان اگه شراب بخوره باید حد بخوره دیگه. به امام علیش گزارش دادن نجاشی شراب خورده، امام شهود و احضار کرد، همه شواهد نشون میدین اتفاق افتاده. امام علی علیه السلام به او شلاق زده بیش از 80 ضربه، مثلا 100 ضربه شلاق زده. نجاشی گفت آقا حد شرب خمر چند ضربه است؟ 80 ضربه. اون 20 تای دیگه برای چیه؟ امام فرمود 80 تا به خاطر شرب خمر، 20 تا هم به خاطر اینکه ماه رمضان این کارو کردی، یعنی حرمت ماه خدا رو نقض کردی. بزرگ طایفه نجاشی اومده به امام علی اعتراض کرده، گفته آخ این از خودتونه، شاعرتونه، تو فرقی بین خادم و خائن نمیشناسی؟ امام فرمود مگه من چه کردم؟ حد خدا رو اجرا کردم، حد خدا برای شما گرانه. نجاشی با یکی دو نفر دیگه بعد از اجرای حد شبانه رفتن پیش معاویه و از اون پس برای معاویه شعر میگفت. تاریخ رو نگاه کنید حقیقتاً ببینید هر کجا رو دست میزنی یه جای جیغ صدای جیغ میشنوی، نه مردم عادی ها. گاهی هم طرف خودیه. بدعت های خلفای پیشین یک، مدیرانی که بنا به دلایلی این کاره نیستن که حالا من توضیح دارم. این دو، نزدیکان ویژه خواه و ویژه خار. اینم مشکل امام علیه. نامه هاش هستا دیگه، داستان عقیل رو که شنیدید که معروف دیگه، تو نهج البلاغه هم هست. برادرشه، نابیناست، آمده پیش امام، اینقدر از بدبختیش گفت، بچه هم گرسنه هستن، هی گفت و گفت و گفت. امام یه چیز حرارت دیده ای رو نزدیک عقیل آورده، عقیل خیال کرده که امام به او کمک کرده، برداشت سوخت و جیغ کشید. نهج البلاغه ماجرا رو امام، خود امام گزارش کرده. بعد امام فرمود وای بر تو، تو از این آتشی که بشری چون من صدای جیغت بلند شده، بعد انتظار داری که مرا دعوت میکنی به آتشی که پروردگار. نمونه های فراوانی وجود داره. دختر امام علی علیه السلام، دختر امام علی، گردنبند عاریه از بیت المال گرفته، عاریه مزمونه. یعنی چه عاریه مزمونه؟ عاریه به چیزی میگن که شما از کسی گرفتی امانت که پس بدی. مثل اینکه میری به همسایت میگی فلان ابزار تو، قابلمه تو، بیل تو، آچار تو بهم بده من میارم. میری فلان عاریه گرو هم گذاشتی چون ضمانت مزمونه. دختر امام علی از خزانه بیت المال از ابو رافع خزانه دار گردنبندی رو به امانت گرفته تا یک مراسمی ازش استفاده کنه، گرو هم گذاشته که برگردونه. برخورد امام علی رو با این ماجرا در تاریخ ببینید. امام دید، پرسید از کجا آوردی؟ گفت از ابو رافع امانت گرفتم که تو عید استفاده کنم برگردونم. رفته به ابو رافع با ادبیات توبیخامیز، اونم برگشت گفت آقا جون این امانته و ضمانت هم داده. فرمود آیا بقیه هم امکان استفاده از اینو دارند؟ همه هم میتونن دسترسی داشته باشن؟ خواهشان توجه کنید این جمله را. دختر امام در دفاع از عملش وقتی گفت بابا این عاریه مضمون است، امام فرمود اگر عاریه مضمون نبود که من دست تو قطع می کردم و تو اولین زن هاشمیه بودی که من دستت را می بریدم. این تو سخن امامه. این سطح از عدالت رو به نظر شما همین الان اجرا بشه تحملش هست؟ مرحوم های کافی منبری رفته بود، معروف بود دیگه، که یکی تو خواب دیده امام زمان اومده زغ زده رفته سراغش، بعد امام فرمود این خونه‌ای که توش نشستی از درآمد فلان اینو باید ول کنی، همسر وی آروم آروم. بعد این آقا بعد از مدتی یا دستش داد زد آی دوست امام زمان نیست، اموال منو از چنگ من برده. اینو مرحوم های کافی تو یکی از منبرهاش چند وقت پیش، من با برادرش تو مهدیه تهران اونجا رو در روز، من ذکر خیلی از این مرد بزرگ شده بود خدا رحمتش کنه. ببینید حرف من اینه، این حکومت علوی که میگن اینه. گفتنش آسونه. به امام گزارش دادند، مهج البلاغه نامه امام به عثمان ابن حنیف انصاری، برید نگاه کنید دیگه. به امام گزارش دادند استاندارش، تو سر سفره ای نشسته که فقرا دعوت نشدن، ثروتمندان بودن. ببین امام چه نامه ای نوشته. به امام گزارش دادم، من اینو در حضور چند تا نماینده مجلس در شهر خودمون اونجا واقعا گفتم، از سر دردم گفتم. گفتم که محل و مقر حکومت امام علی کوفه است، درسته؟ اهواز ما چقدر با کوفه فاصله داره؟ خیلی. اونم نه الان که با یه پرواز یک ساعته بشه بری بیای، نه الان که با یه تلفن میتونید اطلاعات تصویری از جرم رو گزارش کنی. از اهواز امام مطلع شده، ناظر بازار اهواز تخلف کرده. خود امام به مالک اشتر تو اون عهدنامه فرمود جاسوسان مخفی بر عوامل حکومتی بگمار، مخفی باشن. مثلا ما سازمان بازرسی داریم الان دیگه، سازمان بازرسی اگه فرد رو امروز زنگ بزنه فلانه داره، فردا میخوایم بیان بازرسی، چه اتفاق میفته؟ ولی بازرسی نامحسوس سرزده امام علی توی عهدنامه با حرف الان نیست که، حرف الان نیست. به مالکشتر میگه بر کارگزارانت عیون، عیون یعنی چشم، امروزه بهش میگن مأمور مخفی، که اینا مخفیانه نظارت کنن، کارگزارانت هم بدونن. ببین امروزه، ببخشید اینجوری حرف میزنم، بعضی دانشگاه ها من رفتم سر در آسانسور دانشگاه نوشتن که آسانسور به دوربین مداربسته مجهز میباشد. هدفشون از این کار چیه؟ بگن که داخل جعبه آسانسور یه وقتی کسی خلاف نکنه، دارن بهش میگن حواست باشه، ما داریم میبینیمت. امام فرمود کارگزارانت باید بدونن که مخفیانه زیر نظرن. و امام چشمانی در بازار اهواز داشت، به امام خبر دادن که اون کس که ناظر بازار اهوازه یه جاهای عوارض و مالیات ها رو زیادی گرفته، صحبت مثلا مختصر گندمه، چند کیلو گندمه. این رو میتونی تو منابع اسلامی نامه امام به ابن حرمه، نامه امام به رفاعه استاندار اهواز در مورد ابن حرمه که شده، من همین چند وقت پیش دیده یه مقاله تو اینترنت یکی از خبرگزاری ها زده که چرا امروزه مثل فرمان امام به ابن حرمه برخورد نمیشه، داشته دست پا میزده که شرایط عوض شده نمیشه. نه آقا، شرایط عوض نشده، کوتاه اومدیم، توجیه هم نکنیم. امام نامه نوشته به رفاعه استاندارش که نامه من به دستت رسید، ابن حرمه را از بازار اهواز عزلش کن. دستورات یکی پس از دیگری ببینید، حقوقش رو از بیت المال قطع کن، زندانش بیانداز، روز جمعه بیارش بیرون 35 ضربه شلاق بزن. چند وقت بعد اگه دیدی طاقتش رو داره دوباره بیار بیرون چند ضربه شلاق بزن. باور کنی تو اینترنت برید، دیگه الان رسانه ها همه اینا رو در دسترس گذاشتن. فرمود ملاقاتیاش هم قطع کن که کسی نره در قالب ملاقات به او راه فرار و دفاع از قانون یادش بده. دیگه گاهی وکیل یاد میده، آموزش میده چجوری بتونی که از زیر بار مجازات. اینا تو منابع اسلامی هست و مردم با همین حرف از گوینده های مذهبی امیدوار شدن به اینکه یک جلوه ای از حکومت علوی، و ما الحمدلله بعد از این همه سال چند وقت پیش دیدیم قوه قضاییه، و من همینجا میگم این کار مثبت و امیدوارم انشالله ادامه پیدا کنه، برای اولین بار بعد از این همه سال تلویزیون رسما اعلام کرده دو تا قاضی با تصویر با اسم در استان اصفهان عزل شدن، یکی به خاطر فساد اقتصادی، یکی به خاطر فساد اخلاقی. حقیقتا اگه این اتفاق بیفته غیر از اینه؟ در حالی که شما برگردید یک سال عقب، حتی طرف محکوم هم شده بود، معمولا اسم با دال و زال و را از حروف اختصاری آبروداری. آخه از کی تا کجا؟ قرآن فرمود که مجازات رو اجرا کنید، ولیشهد یا فلیشهد طائفتم من المسلمین. قرآن مگه نیست؟ یعنی یه عده‌ای از مسلمانان شاهد اجرای مجازات باشن. شاهد بشن که چی باشه؟ با دو هدف. یک، اینا وقتی ببینن فردا برای مردم میگن، پس مردم نمیگن که از این در گرفتن از اون در آزاد کردن. یعنی بازار شایعات میخوابه. الان آدم حس میکنه، یعنی مردم صحبت میکنه، ما تو مردم هستیم، که نه اینا چون قاطع نیستن مماشات میکنن، میگیم نه اجرا شده، میگن اگه راست میگن. بعد سرعت و شتاب، یعنی فاصله بین گرفتن مجرم تا اجرای مجازات اگه طولانی بشه، بازم حافظه ها افکار عمومی میگه این فاصله رو کوتاه کنین، مردم خبر دزدی رو شنیدن، خبر اجرای مجازات رو هم بشنوند، به گونه ای هم که باور کنن. غیر از اینه؟ این قرآن ماست، این هم سیره حکومتی امیرالمومنین. مماشات ما مشکل درست میکنه. قدرنشناس نیستیم و قدرنشناسی نمی کنم. خدماتم میبینیم، تلاش های بعضی از دستگاه رو داریم میبینیم، دعا میکنیم خدا به تلاششون برکت بده، ولی میدونید یه میوه پوسیده توی یک جعبه همه رو خراب میکنه. یه دندون توی فک ما بلایی به سرمون میاره که من یه بار رفتم دندان پزشکی، گفتم بابا این دندون امان منو بریده. بعد از کلی گفت آقا این نیست که، اون یکیه. گفتم بابا اینو منو بیچاره کرده. گفت نه تو اشتباه میکنی، آدم نمیفهمه از کجاست. حقیقتا اینجوری ها، یعنی ما یقه یکی دیگه رو میگیریم، بابا این خادمه، یکی دیگه خیانت کرده. چون اون کسی که خیانت میکنه لباس حق را بر تن میکنه، آدم امر برش مشتبه میشه. فلذا امام علی به یکی از کارگزارام، هم به جوانای عزیز عرض میکنم، یه وقتی بذارید نامه های امام علی رو به کارگزاران بخونید و این جز مطالبات امروز ما باشه. امام علی به یکی از کارگزارانش نامه نوشته و تو این نامه فرمود به من خبری از تو رسید که اگر درست باشه شتر بارکش تو و بند کفش تو از تو و امثال تو بهترن. توی نامه امام علیه فرمود اگر این خبر صحت داشته باشه با شمشیرم چنان تو رو ادب میکنم، قاطعیت در اجرای حدود الهی. ملاحظه کنید، وسواس در انتخاب کارگزاران، نظارت مستمر و مخفیانه بر رفتار عوامل حکومتی، قاطعیت در اجرای حکومت حدود الهی بدون تسامح، نتیجهش بله نهایتا امام علی جونش هم سر این راه داده. درست یا نه؟ که گفتن که امام کشته شمشیر عدالت خودش بوده. سخته، سخت، مقاومت میخواد، پایداری میخواد، هوشیاری میخواد، قابل دستیابی است، ولی اگر تصور کنیم به این سادگی های، چون طرف ما کوتا نمیاد. این اژدهای هفت سری که یه سرشو قطع میکنی، امیدوارم که انشاءالله این اتفاق بیفت و من و شما اون آرمان صدور انقلاب را که یه زمانی مطرح میکردیم و الان هم همچنان میگیم، یک تصویری از یک حکومت مقتدر علوی انشاءالله شکل بگیره و به لطف خدا شکل خواهد گرفت و ما کوتاه نمیاییم، سفت و محکم ایستادیم، با این کجی ها مقابله میکنیم. دقت کنیم من چی دارم عرض میکنم، کوتاه نمیاییم، از نظاممون دفاع میکنیم، با این دزدی ها و با این پلشتی ها مقاومت مقابله میکنیم و انشاءالله تصویری از حکومت علوی رو به دنیا که جذابیتش دیگران را واداره به الگوگیری از ما. و الا این الگو صادر نخواهد شد، به زور هم اتفاق نمیفته، با شعار هم اتفاق نمیفته. راهی که امام علی رفته به اونجا رسید، پسرش حسین ابن علی تو اون نامه میگه من همونو میخوام برم، اسیر و به سیرت جدی و ابی. تصویر حکومت 5 ساله امام علی تو ذهن خیلی یا بود، نذاشتن اصلا، چون میدونستن اسیر و به سیرت جدی و ابی یعنی چی. شب علی اکبر، یک اشاره ای رو واگذار میکنم مجلس رو، انشاءالله بهره خواهیم برد از نوای خوش عزیزان. در توصیفش مکررن شنیده اید اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، سیمای او نبوی، اخلاق او نبوی، کلام او نبوی. چنین کسی فرمودن که هرگاه ما دلتنگ پیامبر خدا بودیم به علی اکبر نگاه میکردیم، و چنین جوان رعنایی اومده نزد ابو عبدالله پدرش، اجازه خواست که به میدان بره. سید الشهدا مقاومتی نکرد. تاریخ و مقتل یه جمله‌ای داره برای شما مردم عزیز، علاقمندان، ارادتمندان، همین جمله برای روزه کافیه. تصور بفرمایید لطفاً علی اکبر داره میره سمت میدان، ابا عبدالله این پدر دل سوخته از پشت، فنذره آیس من، یه نگاه مایوسانه ای به این جوانش انداخت. نگاه مایوسانه به معنای نگاهی که میدونه آخرین نگاهه. این جوان میرود میجنگد و بر میگردد نزد پدر و عرض میکند یا ابتا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، تشنگی مرا از پا در آورد و سنگینی این زره مرا خسته کرد. ابا عبدالله نگین انگشتر و به روایتی زبانش را در کام علی اکبرش گذاشت، فرمود عزیز دلم صبر کن، به زودی از دست جدت سیراب میشی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اجماعا صلواتت کنم.